ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید یک نفتکش آمریکایی در حال بارگیری محموله نفتی ایران است. سنای آمریکا به لغو مجوزهای مربوط به جنگ عراق رأی مثبت داد. و دو نفر به دلیل اعتراض به یک آمر به معروف در بجنورد بازداشت شدند. وقت بخیر، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا در چهارشنبه شب 9 فروردین 1402. من بابک غفوری آذر هستم. مسئول بخش ردیابی نفتکش‌ها در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت نفتکش اوشنیا متعلق به یک شرکت حمل و نقل آمریکایی در حال دریافت محموله نفتی از نفتکش آبیس ویتنام است. کلر جانگمن گفت این محموله شامل 611 هزار بشکه نفت است و اواسط زمستان از بندر ماهشهر ایران بارگیری شده و سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در همین زمینه نامه‌ای به شرکت یوروناو بلژیک که در این معامله نقش داشته نوشته است. به گفته او شواهدی مبنی بر مشارکت مشکوک نفتکش ویتنامی در پنهان کردن مبدأ محموله نفتی وجود دارد. داده‌های شرکت‌های کشتیرانی که توسط رادیو فردا مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد نفتکش آبیس ویتنام بعد از دریافت نفت ایران سامانه ردیابی خود را خاموش کرده و همکنون در تنگه مالاکا، یکی از آبراه‌های جهان میان اندونزی و مالزی، کنار نفتکش آمریکایی پهلو گرفته و دوباره سامانه ردیابی خود را روشن کرده است. اکثریت سناتورهای آمریکایی به قانونی که بر اساس آن مجوزهای چند دهه گذشته برای مداخله نظامی ایالات متحده در عراق لغو می‌شوند، رأی مثبت دادند. بر اساس رأی‌گیری روز چهارشنبه در سنای ایالات متحده، 66 سناتور به این قانون رأی مثبت و 30 سناتور رأی منفی دادند و با لغو مجوزهای سالهای 1991 و 2002 برای استفاده از نیروی نظامی در عراق موافقت کردند. آمریکا در سال 1991 در نبردی که به جنگ خلیج فارس معروف شد، به عراق که کویت را اشغال کرده بود حمله کرد. کنگره ایالات متحده همچنین در سال 2002 به رئیس جمهوری برای مداخله نظامی در عراق مجوز داد، اقدامی که باعث سرنگونی حکومت صدام حسین شد. اقدام امروز سنای آمریکا نشان دهنده تلاش قانونگذاران ایالات متحده برای حفظ نقش قوه مقننه در اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور است. دادستان بجنورد از بازداشت یک مرد و یک زن به دلیل اعتراض به یک زن آمر به معروف در این شهر خبر داد. دادستان بجنورد روز چهارشنبه افراد بازداشت شده را به تعرض و بی احترامی به این زن متهم کرد و گفت تحقیقات قضایی در این باره ادامه دارد. این زن در گفتگو با رسانه‌های ایران مدعی شده که به چند زن در خیابان‌های بجنورد به دلیل نوع پوشش آنها تذکر حجاب اجباری داده است، اما با اعتراض آنها و همچنین چند مرد روبرو شده و به گفته او از چند نقطه آسیب دیده است. این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی در مورد درگیری بر سر تحمیل حجاب اجباری منتشر می‌شود. در روزهای اخیر نیز به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر درگیری بر سر حجاب در یزد 3 نفر بازداشت شدند. با وجود گذشت تنها 1 هفته از آغاز سال جدید، گزارش‌ها از ایران حاکی از تداوم افزایش قیمت کالاهای مختلف است. در همین حال قیمت دلار آمریکا هم در بازار آزاد ارز ایران امروز چهارشنبه به مرز 54 هزار تومان رسید. مسئولان حکومت جمهوری اسلامی همچنان از تلاش‌هایشان برای کنترل نرخ تورم صحبت می‌کنند. در همین باره ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کردم. آقای علوی، چند روزی از ابتدای سال 1402 می‌گذره، اما گزارش‌های اقتصادی از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف هست، به اضافه اون در حال مشاهده افزایش تدریجی قیمت دلار هستیم هم در بازار آزاد ارز ایران، به رغم همه تمهیداتی که دولت در سال گذشته شمسی به کار گرفته بود. مجموع این تحولات چند روز اخیر رو با توجه به اینکه میدونیم که به نوعی هم در تعطیلات نوروزی هستیم چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
خب ارزیابی که من میتونم بدم اینه که چشمانداز روشنی برای و تحقق وعده‌های دولت مبنی بر تثبیت قیمت ارزی ها فرضاً کاهش تورم وجود نداره. البته یک شاخص دیگه هم که آمارش امروز اومده بیرون نشون میده که پایه پولی افزایش پیدا کرده. بنابراین با توجه به این ناترازی که در اقتصاد ایران هست، چه در عرصه فرض بکنیم مسئله بودجه که کسر بودجه وجود داره و دولت مجبور میشه افزایش بده نقدینگی رو، و همچنین ناترازی عرصه بانکی که پول دائما خلق میشه، و همچنین ناترازی سرمایه، خروجی سرمایه، کما اینکه آمار مربوط به خرید خانه ایرانیان نشان میده در ترکیه، به هر حال این ناترازی ها می انجامه به یه ناترازی بلند مدت و چند جانبه ای که طبیعی است که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه به علت سقوط قدرت خرید ریال، و هیچ دلیلی نشانه‌ای وجود نداره که اوضاع بهتر میشه، یعنی اینکه کسر بودجه افزایش کاهش پیدا میکنه یا فرضاً اون ناترازی سرمایه، فرایند خروج و ورود سرمایه دگرگون میشه، یا در عرصه بانکی ناترازی بانکی که اینا متغیرهای بلند مدت هستن دگرگون میشن. بنابراین باید انتظار داشت که این فرایند ادامه پیدا کنه، و با توجه به نکته ای هم که شما گفتید، یعنی هنوز ما در تعطیلات هستیم، به محض اینکه فعالیت های تجاری افزایش پیدا کنه طبیعی است که نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و گرانی ها خودشو به یک شیوه تندتری رو خواهد نشون خواهد.
امروز هیئت دولت جمهوری اسلامی هم در جلسه خودش بر مبنای گزارش‌های منتشر شده به موضوع افزایش تورم هم پرداخته. رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی هم در اظهار نظرهای از وزرای کابینه به خصوص وزرای بخش اقتصادی خواسته که نظرات خودشون رو درباره دلایل این افزایش قیمت‌ها ارائه بدن، و همچنین کارگروهی هم برای اون چیزی که رصد و جلوگیری از تصمیمات و اقدامات تورمزا خوانده شده تشکیل شده. البته مهر سال 1401 هم هیئت دولت جمهوری اسلامی کمیته رصد و کنترل رشد تورم تشکیل داده بود، به نوعی داره به نظر میرسه همون تصمیم تکرار میشه. این گونه اقدامات آقای علوی میتونه مشکل تورم رو در ایران حل بکنه، در حالی که به نظر میرسه این شکل اظهار نظرها به تناوب از سوی مقامهای جمهوری اسلامی در حال تکرار هست در لزوم کنترل تورم؟
خب این نوع فعالیت هایی که شما بهش اشاره کردید هم به شکل مکرر هم به شکل موازی ادامه داره. وظیفه بانک مرکزی کنترل تورمه، دست کم یکی از وظایف مهمش. بنابراین به نظر میاد این دیوان سالاری به نوعی داره جلسه درمانی یا نشست درمانی یا گفتار درمانی میکنه برای اینکه پنهان بکنه این آثار مخرب تورمی رو، و الا اگر دولت بانک مرکزی دارد، سازمان برنامه بودجه دارد، تورم پدیده شناخته شده است و راه حلای اون هم شناخته شده است. به نظر میاد که یک مقدار آشفتگی در دولت وجود داره، یا اینکه نوعی فریبکاری باشه که دوباره کمیته تشکیل بشه برای شناختن ریشه های تورم و پیدا کردن راه های اون. و البته با توجه داشت که با توجه به مشکلات ساختاری حاکمیت، یعنی نبود منابع ارزی، نبود کارآمدی و به هر حال مدیریت در سطوح فوقانی حکومت، نداشتن برنامه و این آشفتگی که الان هستیم، با توجه به اینکه حاکمیت الان یه برنامه منسجمی ندارد، یا اگر دارد چند برنامه دارد که با همدیگه سازگاری ندارد یا اجرایی نیست حتی، و در نهایت نداشتن یک کارآمدی در عرصه اجرایی، هر کدام از اینها سالها طول میکشه که مشکلش حل بشه در چارچوب این حاکمیت. به نظر نمیاد که این جلسات یا این گفتارها یا حتی جلساتی که گذاشته میشه و گفته میشه که محققین بیان راه حل بدن، قرار نیست که محققین الان بیان راه حل بدن. در حتی پیش از انتخابات میبایست اساره نظرات مطرح میشد، به نوعی صورت بندی میشد. الان این مشکلات به دلیل اینکه بخشش مربوط به سیاست خارجی که تحت نظر رهبره، و یا اگر مسئله راند و فساد است باز میره به سمت اینکه نهادهای تحت نظر رهبری، یا فرضاً دگرگونی ساختاری در اینه که بودجه داره تعادل بشه و اونم به هر حال میبایست بودجه نهادهای حوزوی و نهادهای رانتی هست بشه. هیچ کدوم از اینها در اختیار دولت نیست و اصلا حاکمیت نمیتونه مشکل رو حل کنه مگر اینکه یک دگرگونی ساختاری ایجاد بشه در چارچوب سیاسی و اقتصادی ایران.
بعد از شنیدن این گفتگو فرصتی است تا شنونده نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشیم، به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی.
الو، من خواستم بگم در روز دود به عید این شبکه خبر بابا کرم میرخصید میگفته که دلار شده تو کانال 42,000 تومان و 43,000 تومانه. الان 6 روز بعد از روز کاری 12,000 تومان رفته روش. این سال کاهش تورم و رشد تولید و اینا همه علکیه. بعد این راجب این درگیری هایی که در تعطیلات به وجود اومده، این آتش به اختیاری ها مدن درگیری به وجود آوردن در بیشتر شهرها. بعد از تعطیلات انشالله این آتش به اختیار هم سر جاشون میشوندیم، مثل اون بسیجی ها و لباس شخصی هایی که سر جاشون میشوندیم، الان هر جید درگیری بشه فرار میکنن. به زودی این نظام کثیف اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد.
نحوه مملکتداری دولت ابراهیم رئیسی دقیقاً شده شبیه فیلمای طنز. ابراهیم رئیسی از وزرای اقتصادی خواسته که برای مهار تورم طرح و برنامه اگر دارن ارائه کنن، چون رهبرش اینجوری دوست داره. اگر وزرای اقتصادی کابینه شما آقای رئیسی دانش و خرد و برنامه‌ای داشتن تا حالا ارائه کرده بودن. چقدر شما آدمای دروغگویی هستید. همیشه میگفتن دروغگو دشمن خداست، بنابراین شما دشمنان خدا هستید بر کره زمین و متاسفانه آوار شدید بر سرنوشت مردم ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک نشریه بریتانیایی در تحقیقاتی از وقوع تقلب و جعل در مقالات علمی محققان چینی پرده برداشته است. در این باره اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود از شیوع تقلب و جعل و مطالعات ساختگی در خروجی‌های علمی چین خبر داده است. کارشناسانی که با فاینانشال تایمز این مورد را بررسی کرده‌اند، تخمین می‌زنند که بین 5-10% از مقالات علمی تهیه شده در چین تقلبی هستند و یا از چارچوب‌های اخلاقی علمی پیروی نکردند. محققان چینی در طول 2 دهه گذشته از پرکارترین ناشران مقالات علمی در جهان بودند. فاینانشال تایمز می‌افزاید که افزایش تولید مقالات علمی در چین نگرانی در کشورهای غربی نسبت به تسلط جهانی چین در حوزه علم و فناوری را افزایش داده و این رقابت به شکاف بی‌اعتمادی بین مؤسسات غربی و چینی دامن زده است، به طوری که بسیاری از دانشگاه‌های غربی به دلیل ترس از سرقت مالکیت معنوی پیش از پذیرش دانشجویان چینی پیشینه آنان را به طور دقیق بررسی می کنند. اما کارشناسان می گویند که خروجی علمی چشمگیر چین ناکارآمدی های سیستمی و زیربنای تحقیقات بیکیفیت و تقلب علمی در این کشور را پنهان کرده است. بسیاری از دانشگاهیان چینی از فشار خرد کننده برای انتشار مقاله و کسب موقعیت های ارزشمند در دانشگاه های تحقیقاتی شکایت دارند. ناشران علمی در جهان در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای نگرانی خود از مقیاس تقلب در مقالات علمی را ابراز کردند. سال گذشته، کمیته مشترکی که به عنوان نشر اخلاقی تشکیل شد، به این نتیجه رسید که ارائه مقالات تحقیقاتی جعلی و مشکوک به شدت در حال رشد است و فرایندهای ویرایشی بسیاری از مقالات علمی را تحت تأثیر خود قرار داده. در ایران نیز جعل مقالات علمی سالهاست که سابقه دارد و فروش علنی مقالات علمی و جعل داده‌ها نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته. چندی پیش مؤسسه اسپرینگر نیچر که ناشر مجله علمی معتبر نیچر است، 282 نویسنده ایرانی را به تقلب علمی متهم کرده بود و مقالات آنها را حذف کرد. خرید و فروش پایان نامه و مقالات علمی در ایران به ویژه در سالهای اخیر به تجارتی معمول تبدیل شده و در معابر عمومی نزدیک دانشگاه‌ها مثل خیابان انقلاب در تهران میتوان آگهی فروش آنها را دید. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان نامه و مقاله‌های علمی در داخل ایران وبسایت‌های مختلف اینترنتی راه‌اندازی کرده و به طور علنی در این زمینه فعالیت می‌کنند.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که لحظات خوب و آرومی رو با رادیو فردا سپری کرده باشید و همچنان با رادیو فردا بمانید.